بررسی بکنید، خب الان 40 اندی سال هر با ساواک حساب کنید 5 دهه است که اینا دارن در کشور بحران آفرینی میکنن. ما نباید یه کاری کنیم که دشمن رادیکال بشه. ما این اتفاقی افتاد، یک مردم آگاه بشن، دو جریان قلب بفهمه که حالا من روی این صحبت دارم، بفهمه که بازی با این فضا هزینه بره براش، هزینهش رو باید بده. ما یه جایی محافظه‌کارانه عمل کردیم، حالا ایشالله در قسمت بعد صحبت میکنم.
خیلی ممنونم جناب آقای ولدی. شما چشم‌اندازی که برای این جریان اپوزیسیون میبینید با توجه به روند فعلیشون چی هستش؟ درگیری با مفاهیم، اهداف، اقدامات متضاد و متخاصم و اینها بودی؟ بخشم اشاره کردی در مورد اینکه نوع رفتارهای خشونت‌آمیز و بعضیشون اعتقاد دارن بشین، چشم‌انداز چی میبینید براشون؟
ببینید به نظرم تا جایی که به عنوان پروژه بگیری باشه که خب بالاخره ادامه میدن، این شکی نیست. طریقه پروژه بگیریشون هم خیلی مشخصه. ببینید اینا سندسازی میکنن، به هر حال مثلا فرض کنید یه بودجه‌ای دارن برای اتحادیه اروپا یا کشورهای اروپایی یا کشورهای عربی یا رژیم صهیونیستی و آمریکا، اینا یه بودجه هایی دارن برای مبارزه با ایران و در واقع این بودجه رو با تزریق کنن به اپوزیسیون ایران. این بالاخره مشخصه. اینجا دیگه هر کسی دیگه یک مسابقه میذاره و هر کسی که بتونه در واقع این بودجه رو بگیره خب اون بیشتر میگیره و اون برده در بین گروه ها. همشون هم بالاخره کم و زیاد وابسته هستن و میگیرن و به همین دلیل گفتم اینها هر از گاهی یه دوره هم جمع میشه صحبت از وحدت میکنن، برای که دقیقا بهشون میگن یه خودی نشون بدید. منتها برای این کار هم خب بالاخره هر کدوم که بیشتر بتونه اهانت کنه، حتاکی کنه به جمهوری اسلامی یا به ایران یا به مردم ایران، هر کدوم که بیشتر بتونه سند سازی کنه، سند هایی درست میکنن که ایران کنهو در فقر و در مثلا فرض کنید در بدترین شرایط، و یک تصویر سیاه نمایی درست میکنن و اینها با سخنرانی و با رسانه هایی که دارن بودجه رو میگیرن. این ادامه پیدا میکنه، این که در شکی نیست. منتها در این که از همین الان مشخص شده که دیگه اینها اونجوری که فکر میکردن نمیتونن در واقع به اتحادی برسه. از اول مشخص بود و الان رو شده دیگه مشخصا. یه جریانایی هستن که اینها اصلا اعلام کردن ما تجزیه طلبیم، چه تجزیه طلب هایی که در واقع در اقلیم کردستان هستن که ضربه سختی هم خوردن، و یا اونهایی که در ایران هستن بعضیشون به طور پنهان و اینها به تازگی متلاشی شدن یا بعضیشون در حال متلاشی، اونا که مشخصا گفتن ما دنبال تجزیه هستیم. بله. و خب اینها با در واقع با اونهایی که با بازگشت دوباره رژیم پهلوی است، خب اینا با هم در واقع بعیده که بتونن با هم در واقع تضاد منافع دارن با هم به ائتلاف برسن و توی جمع یک در واقع یک کنفرانسی هم که قرار بود دوره هم جمع بشن نیمیشون نیومدن، نیمی اومدن نیومدن، خود از الان نشون دادن که نمیشه. و اینها دوباره کوچیک میشن، محولی میشن، رسانه خودشون رو خواهند داشت و تا منتظر میشن تا یک دستوری برسه و اون موقع بخوان دوباره یک در واقع با هم جمع بشن و دوباره یک نمایش نشون بدن. ولی کوچیک شدن اینها قطعیه، یعنی اینکه به دو علت، یکی اینکه اعتباریه. ببینید به دو دلیل اینها در واقع منزوی میشن، یکی اعتباریه، اون به لحاظه که اعتبارشون و تضادها و اون دروغها و رفتار خشونت‌آمیز و اون چیزهایی که گفتن برای مردم عیان میشه. یک بخشش هم اون عملکرد نیروهای امنیتی که خب ضربه‌ای تو همین مدت ضربه‌ای خیلی محکمی زدن به بعضی‌هاشون و اونها، این هم از یک طرف اونها رو منزوی میکنه تا مدت‌ها. اما سر و صداشون به هر حال خواهد بود، به این علت که این روند ادامه داره که یک بودجه وجود داره از و اونها باید تزریق کنن به اپوزیسیون و اپوزیسیون سردست میشونن و در سندسازی و سیاه نمایی برای گرفتن این پروژه ها و این چیز در واقع تازگی هم دوباره سندت هایی در اومد که چقدر هر کدوم گرفتن و چقدر دارن میگیرن. خب اینها حالا دیگه اسپردن نداره که بخوام اینجا خیلی بهشون در واقع در موردش صحبت کنیم، ولی اسنادش هست تو خبرها هم اومده.
بله.
یه نکته که من خدمتتون عرض کنم، از یک طرف درسته که ما هیچ اعتباری برای اونها قائل نیستیم و احساس میکنیم که کاری نخواهن کرد، منتها به هر حال آسیب هایی دارن.
بله.
به هر حال آسیب هایی دارن. ببین من یک ما دو همیشه ما فکر میکنیم که یک بخش از جمعیت ایران خب در ایران هستن، یه دیگه مهاجرت کردن، یعنی مهاجرت فیزیکی به خارج از کشور، اما یه بخش سومی هم هست که میتونیم به نام مهاجرین مجازی بگیم. این مهاجرین مجازی چه کسانی هستن؟ فیزیکی تو در ایران هستن به صورت فیزیکی، اما به لحاظ ذهنی روحی و روانی مهاجرت کردن،
در زیستبوم غرب دارن زندگی میکنن،
مهاجرت کردن. چطوری؟ شما ببینید تلویزیون ایران نمیبینن، صدا و سیما ایران رو نمیبینن، روزنامه رو دنبال نمی کنن، منابع خبری ایران دنبال نمی کنن، فیلم میبینن، سریال میبینن، یا سایت یا فضای مجازی یا شبکه‌های ماوری، همه چی غربه.
بله.
کاملا یعنی 24 ساعت به طی سالها به لحاظ فرهنگی و اطلاع رسانی مرجعشون اون بره.
آقای دکتر بعد یه تفاوتی به نظرم قائل بشیم، ما یه بخشی داریم، ما در مورد جریان برانداز صحبت میکنیم، یه بخشی داریم در جریان مهاجر بحث میشه، یعنی یه دست داره نوع سبک زندگی، نوع رفتاری، نه در این دوره، در همه کشورها هم شاید وجود داشته باشه که نوع سبک زندگی خودشون، یا
مهاجری داخلی به مهاجری مجازی،
خودمون مجازی هستن، جزء جریان برانداز نیستن،
این فقط نیستن.
نیستن که برن اونجا حتی همراهی بکنن، حتی بعضا تقبیه هم میکنن، یعنی نه موافقشون هم نیستن، یعنی مقابله هم میکنن. چون ببینید مثلا در مورد بحث جریان تجزیه طلب وقتی این اتفاق میفته نگاه میکنیم ببینیم که اون اتحادی که اتفاق میفته، اون افرادی که خیلی شاید مثلا موافق اون حتی نوع رفتار کشوری هم حکومت هم نباشن، اما مخالفن. اون بحث جریان پروژه بگیر یا منافقین و تروریست که وقتی میاد وسط میبینیم که تنفر دارن، یعنی وقتی اسمی از منافقین در بین همه مردم میتونن به یقین به شما بگم
بله بله
میادش، احساس تنفر میکنن، یعنی تو حرف میزنن میگن آقا این که تروریستن، اصلا بدون این کسی بگی برمیگردن میگن تروریستن. حتی در مورد بحث اون پروژه بگیرم هم تو تا صحبت میشه میگن که بالا داره پولشو میگیره، پولشو در میاره، سرونا کلا میذاره، جز منجل خودش میفروشه، یعنی یه بخش اینجوره، یعنی میشه جزء اون جریان براندازه اپوزیسیونه. یعنی به نظر من باید یه تفکیک بین این افرادی که حالتون
حتما اصلا مهاجر به نظر من قاطبه مردم ایران اساسا این یک تنفری از منافقین و تجزیه طلبه که داره. این شما یک ایرانی نمیتونی بگی که من با اینها هیچ مثلا به قول معروف سمپاتیم، یا مثلا بله. فرض کنیم احساس نزدیک منتهم. چیزی که میخوام بگم یک عده تو ایران به خاطر اون مهاجرت مجازی که دارن و اون فیزیکی در ایرانن، اما روحی روانی ذهنی تمام آبشخور رسانه‌ای و اطلاعاتی کسب میکنن، تفسیر و تحلیلی که میکنن از در واقع شبکه‌های ماهواره، یا دچار آسیب میشن.
بله
دچار آسیب میشن، همون اینکه دوباره در واقع دوچار اینا خیلی کمن ها، همین اقلیتی هم که احیانا فریب خورده میاد پیاده نظام میشن، توی خیابونا میان گاهی، منتها اینه که اینا هم دوچار محاسبه جوری میشه که آره 6 ماه دیگه رفت جمهوری اسلامی داره میره، اینا هم فکر میکنن بله همین اتفاق میفته، دوچار آسیب میشن.
آقای دکتر باز دی بخش به نظرم اینجا شاید تحقیق قائل باید بشیم در مورد اینا، چون از نظر فیزیکی در داخل کشور حضور دارند این افراد، درسته منابع خبری یا مصرف رسانه‌ایشون اونور شاید باشه که من میگم شاید درصدش باشه، اما وقتی میان توی محیط شهر میان و نگاه میکنم اینا، اون چیزی که اینا گفتن درست نیست. آره. صفشون جدا میشه، یعنی توی جریان تحقیق
هم دیدیم بیشترین ریزش هم همین بوده دیگه،
تبلیغات عظیم و حجیم جریان‌های مختلف از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای که حالا تاثیرگذار هست، نمیخوام بگم تاثیرگذار نیست، به اضافه استفاده رسانه‌ای که استفاده می‌کنه، در حال رسانه در اختیار اونهاست از نظر نوع محتوا و نوع توزیعی که دارن انجام میدن. اما وقتی میان تو جامعه نگاه میکنن میبینن که اینجور نیست، سریع خط خودشون عوض میکنن، جدا میشن و اون جریان شاید یه بخشی از این ماجرایی که در موردش صحبت میکنیم، میگیم عدم استقبال افکار عمومی داخلی از جریان اپوزیسیون، دلش همین اتفاقی باشه که میام نگاه میکنم اینا اونجا دارن یک حجم سنگین دروغ پراکنی انجام میدن، این ور که میای تو جامعه میبینی این اتفاق نمیفته و به قول معروف کف جامعه تفاوت داره. خیلی ممنون از شما، با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. فراز و نشیب جریان برانداز، از همکاری تجزیه طلبان تا اختلافات گسترده میان اپوزیسیون ماند، موضوع برنامه این هفته ماست. راه‌های ارتباطی ما 30010-35 و تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما مخاطبان عزیز و ارجمند هستش که دیدگاه و نظرات خودتون رو اعلام بفرمایید. جناب آقای دکتر ترابی عزیز، من از خدمت شما از آقای بلدی سوال کردم در مورد چشمانداز آینده اپوزیسیون با توجه به روند فعلی، از شما میخواستم بپرسم که شما نظرتون چیه در مورد چشمانداز آینده‌ای که داریم میبینیم، به اضافه این که با توجه به این که شما تو اندیشکده هستین و اقدامات اروپا و هزینه های سیاسی بی ثمرشون داریم میبینین، این چشمانداز های بازم بول میخورن، پول تزریق میکنن به نظرتون یا نه؟
بله، بالاخره این مسیر رو اینا ادامه میدن، عرض کردم چون دستشون خالیه. اما من 5 تا آینده رو برای اینا متصورم. اولا که نگاه کلیم نسبت به این جریان، حالا اسم جریان رو من نمیتونم روی اینا بذارم چون جریان یک حرکت مداومه، روی این حرکت، روی این نهلهایی که هست، 5 تا حالا آینده تاریک میدونم، یعنی به قهقرا میرن. 5 تا حالت ممکنه دیگه. اول این حالتش اینه که خب اینا متوجه بشن ما در طول تاریخ اسلام انقلاب داشتیم، از حر که یک شبه متحول شد تا احسان طبری، تا مثلا شما جلال آل احمد، خیلی کسایی که داشت، خود دکتر شریعتی، کسایی اینا یابته اینا برانداز نیستن. من میخوام بیام افراد متحول میشن، ممکنه برگردن، یعنی این خیلی ها رو ما داشتیم وقتی میرن در جهان غرب، چون یه الان موضوعش نیست، ولی کاش میشد بشه بس. من یه خواهش دارم از مخاطبین یه اینترنت سرچ کنن یک گزارشی رو آقای فیلیپ آلرستون، گزارشگر سازمان ملل، در خصوص آمریکا داده، تعداد چند میلیون گرسنه، چند ده میلیون آدم هایی که اگر شب غذا بهشون نرسه اینا مردن، نمیدونم کرونا رو دارن میبینن، اقتصاد. من خواهشم اینه تو اینترنت یه کلمه رو سرچ کنن، بنویسن سایت بدهیای آمریکا، میاد، حالا ایران هم نیست، آنلاین و به لحظه چند تریلیون دلار اینا بدهی دارن. خب وقتی اینو میبینن و بالاخره فطرت ها پاکه، عرق به وطن دارن، با تمام مشکلاتی که هست، خب ممکنه برگرد. حالت دوم که خیلی ها الان دوچارش شدن و بعد از 5 دهه ناامید شدن و سرخورده شدنه، خیلی از اینا ناامید شدن، سرخورده شدن، سیاست رو رها کردن، وارد توهمات شدن، دیگه ول کردن، دیگه ناامید شدن و ناامیدتر میشن. خب اینا زیادن دست دست هم محاکمه میشن، برمیگردن ایران، دستگیر میشن، محاکمه میشن، میان داخل کشور. و حالا اینم دو بخشه، یه بخش مثل بعضی ها که حالا رول لایزم هم سال هم دستگیر میشن، میان تروریست ها این شکلی، یه بخش هایی هم من میدونم، این تاریخ رو به عنوان کسی که در حوزه آینده پژوهی دارم پادویی میکنم عرض میکنم، ببینید اون روزی که غرب اینا رو به ما تحویل میده، مینویسم امضا میکنم که غرب یک روزی نه خیلی بلند مدت اینا رو به ما تحویل میده، مجبور میشه خیلی از اینا رو که سابقه تروریستی دارن به ما بدن برای محاکمه.
حتی خط بازگشتی بوده مثلا در مورد مرافقین هم که بله این که خودش اونایی که تروری نکردن،
حالت اول مطلب بعدی یه ده از اینا فراری میشن، یعنی افرادی که من احساس میکنم که بعد از بعضی اعمال برن
بچه مختلف هستن که
نه دیگه، حتی مثلا مثلا شما ببین الان پرویز ثابتی 40 سال زندگی در سایه داشته دیگه، برن در زندگی های در سایه حتی آفریقا، آمریکای جنوبی و امثال هم، و اینا فراری میشن. مطلب بعدی که این بخشش یه ذره حساسه و باید روش فکر کرد و ممکن از داخل هم یارگیری کنن، رادیکال شدن بعضی هست. یعنی اینا برن به سمت تند شدن، یعنی بعضی از اینا خب حرف گفتمانی دارن، حالا خشونت دارن، آدم های بیمنطقی هستن، نمیدونم حرف نمیپذیرن، حاضر به مناظره، همونجور که آقای دکتر فهمونه، حاضر به مناظره، حاضر به مطالعه نیستن، ذهنشون رو بستن در یک اتمسفر و زیستبوم دیگه زندگی میکنن. و این آدم ها ولی هنوز رادیکال نیستن، دست به اسلحه نیستن، حاضر به قتل و جنایت و امثال هم اینا نیستن، و ممکنه یه بخشی از اینا به این شکل برن. ببین چون ما یه کسی داریم منتقده، یه کسی داریم متنفره. آدم منتقد با آدم متنفر فرق میکنه. آدم منتقد، من خودم منتقدم، یعنی من دوست دارم یه وقت بذارید
بله.
صبح تا شب بشینم نظام رو انتقاد کنیم.
انتقاد
در گفتمان سازنده است، بیایم کمک کنیم. ولی شما متنفری، هر کار مثبتی رو بد ببینی، هر چیزی رو سیاه نشون بدی، این آدم متنفر که ذهنش رو هم بسته، دریچه‌های ذهنش رو برای نور بسته و نمیخواد فکر کنه، میگه آقا بیا مذاکره کن، بیا مناظره کن، بیا مباحثه کنیم. اینها آدمای خطرناکن. داعش یه بخشش اینه دیگه، یعنی داعش میگه آقا اصلا نرو، وهابیت اینو میگه، سراغ کتاب‌های اهل تشیع نرو، نه یا پای کار. این بخش من این پنج دسته رو میبینم. اما در کل من یه پیشبینی میخوام بکنم، ما در آینده پژوهی پیشبینی میکنیم، پیشگویی نمیکنیم، غیبگویی نمیکنیم، هرچی هم نزدیکتر پیشبینی راحت، مثل هواشناسی ما فردا رو هوا رو بهتر میتونیم بگیم تا هفته بعد، تا ماه بعد، تا سال بعد،
متوجه علائم و زوایای رو
دقیقاً همین ما حالا من دارم یه پیشبینی میکنم. من احساس میکنم که جنس این مدل کاره اپوزیسیون مخالف نظام و به اصطلاح برانداز، تاریخ مصرفش فکر نمی کنم از میان مدت بالا، میان مدت منظورم نهایت 5-6 ساله، یعنی این جنس قطعا میره به سمت اضمحلال. و دیگه ما دهه ششم انقلاب هم اینو، ما الان دهه پنجم دیگه، دهه ششم به بعد رو، پنجم به بعد رو، دهه ششم رو از این جنس نمی بینم، چون اون کسی که اربابای ایناست فهمیدن که دیگه این تموم شده و ما حالا باید اینجا باز بگیم که مدل بازیمون رو تغییر بدیم.
خیلی ممنون جناب آقای ولدی. آقای دکتر تراب پنج دسته رو گفتن، یه بخش هم در مورد ناامیدی گفتن. حالا به نظر ما اون رادیکال شده، نه از بخشی از سرخوردگی و ناامیدی و افراط و یعنی اون نوع خمودگی و افسردگی سنگینش میاد اتفاق میفته. شما به نظرتون اتحادیه حالا اروپا خدمت شما به طور کل بتونیم بگیم، یا سرویس های اطلاعاتیشون چرا اینقدر هزینه میکنن برای اینکه به اینا پول بدن و به هر حال میدونن تشرف شکسته؟
ببینید اینا در واقع ابزار فشارن، بیشتر اینا ابزار فشار، هر گونه آسیبی که بتونن بزنن خب میزنن.
بله.
و با فشار دنبال اینن که وارد مذاکره و گرفتن امتیاز بشن از ایران.
درسته.
و یعنی خودشون هم میدونن، یعنی میدونن که اپوزیسیون واقعا توانایی جایگزین نظام جمهوری اسلامی نداره، اصلا نداره. منتها میگه من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم.
بله.
و هر و به هر حال این از این ابزار فشار هم استفاده میکنم برای همه جور مذاکراتی. و خیلی جالب اینه که شما این اتفاقات رو در بزنگاه‌های برجام میبینید، در تحریم‌ها میبینید، اینها ابزارهای چانه‌زنی و مذاکره که جمهوری اسلامی به پای مصالحه و مذاکره و بکشونن. منتها وقتی که اپوزیسیون با همون جنگ ترکیبی که در واقع شروع میکنه، با همون پدافند یا در واقع با همون مقاومت و پدافند ترکیبی مواجه میشه، این که میگم پدافند ترکیبی یا ضد حمله ترکیبی، به این علت که همزمان به لحاظ اندیشه‌ای و فکری و در واقع تحلیلی اونا رو بی اعتبار میکنه، اطلاعاتشون رو بی اعتبار میکنه، همین که مثلا فرض کنید بسیاری از به طور سخت افزاری بسیاری از تیم‌های خرابکار و تروریستی رو در داخل کشور نابود میکنه، یا اینکه فرض کنید تو عمق اقلیم هم بهشون آسیب میزنه. منظور که این وقتی این اتفاق میفته برعکس میشه، اونها کوتاه میان.
خیلی متشکرم. به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم، گوش جان میسپاریم به اذان مغرب و ادامه برنامه رو بعد از اذان میشنویم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنین، همینک صلوات شعبانیه رو با هم زمزمه میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي
اللهم صل على محمد وآل محمد
الفلك الجارية في في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق
اللهم صل على محمد وآل محمد
الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين.